74 20 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شما موجب شدید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید خانم.
من سوالم در مورد اینه که واسه زوجای جوانی که خیلی زود ازدواج کردم، من خودم باشم خیلی زود ازدواج کردم و
چه سنی بودید عزیز؟
من 20 اونم 21 و نیم الان فاصله داریم.
چه مدتی سران ازدواج کردن؟ چند سالتونه؟
من الان 28 سالمه، شوهرم نزدیک 30.
بله.
ما زودم بچه دار شدیم، الان یه بچه 6 ساله داریم.
پسر یا دختر؟
پسر.
بله.
توی این راه ما هر دومون خواستیم درس بخونیم، هر دو هم الان دانشجوییم، الان سال آخره، ولی فوق العاده مشکلات زیادی از طرف خانواده، مشکلات برای درس، مالی، همه جور مشکلی داشتیم با همش، هم هر جور بود ساختیم یا به جاهای خیلی وقت هم نتونستیم بسازیم. الان مشکلی که داریم توی این مدتی که داره درسمون تموم میشه، خیلی اذیت شدیم، خیلی چیزهای دیگه غیر از چیزهایی که از بیرون بوده، مشکلاتی که از بیرون خانواده ها بوده داشتیم و من فکر میکنم یعنی 100% این باعث شده که خیلی از هم دورتر بشیم، خیلی مشکلاتمون بدتر بشه.
حالا به من بگید شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از امریکا.
چه مدتی شما خودتون امریکایی؟
من 10 سال اومدم.
همسرتون چی؟
یه سال زودتر از من اومده بود ولی ما اینجا همدیگر میت کردیم.
اوکی. به من بگید چه مدت که همدیگر رو میشناختید که دست میگرفتید با هم ازدواج کنید؟
حدوداً کمتر از یک سال. واقع. ولی قبل از اینکه ازدواج کنیم دو سال نامزد بودیم.
خب اون وقت خانواده با این ازدواج موافق بودن؟
خانواده من بله، ولی خانواده اون از اول مخالف بودن.
اگر بشه یک کاری کرد که صدای اتومبیل نه نمیدم، شما پشت فرمون هستید.
من دارم پارک میکنم.
اوکی. بنابراین شما از 17 سالگی تقریبا شروع کردید، برای اینکه دو سالم نامزد بودید تو یه سالم که
من 9 ساله که با شوهرم آشنا شدم.
پس نامزدی پس 7 سال. اوکی. حالا به من بفرمایید که علت مخالفت خانواده چه بود؟ خانواده ایشون
به خاطر اینکه به خاطر چی بگم که میگفتن جوونین خیلی خیلی زود دارین ازدواج میکنین و مادرش کلن مخالف بود با این کار، هم مادرش هم پدرش. اون مادرش با یه بک‌گراند دپرشن هم میاد که همیشه بچه هاش واسه خودش میخواد، همه یعنی فکر میکنه که بچه هاش هیچ وقت نباید برن.
خب شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه دونه خواهر کوچیک‌تر دارم.
چقدر کوچیک‌تر؟
3 سال و نیم.
وقت ایشون چند تا خواهر برادر هستن؟
ایشون بچه اول دو تا خواهر، یه خواهر یه برادر کوچیک‌تر خودش داره که 5 سال و 7 سال ازش کوچیک‌ترن.
اون وقت مادر با ایشون این رابطه خاص رو داره یا با اون دو تا هم داره؟
با ایشون خیلی نزدیک‌تره ولی با اون دو تا دیگه هم همینجوریه، چون حتی خواهرش هم که خواست ازدواج کنه همین مشکلاتو داشت.
خب آخه عزیز شما جوان بودید، پولی نداشتید، دانشجو بودید، بچه دار شدید، خب معلومه زندگی سخته. چرا بچه دار شدید؟ که ما که هنوز پاسید درس بخونید، حالا هم فعلا با هم بودید. یه 3-4 سالی هم از آشناییتون میگذشت، بنابراین یه مقداری با حالات هم دیگه هم با قرار بودید. آیا واقعا تصمیم گرفتید بچه دار بشید یا اینکه؟
نه واقعا.
خب آیا بعد از اینکه حامل شما شدید ناراحت شدید چون نمیخواستید یا اینکه؟
خیلی.
خب حالا به من بفرمایید که دخالت حالا مادرش متوجهم، خانواده ایشون و خانواده شما هر دو اینجا؟
بله هر دو.
آیا همسر شما هم همین شکایت راجع به خانواده شما داره که اونام تو زندگی ما دخالت میکنند و یا به
الان این چیزا رو میگه؟ بعد
حالا فکر میکنید تا چه اندازه نظر ایشون درسته؟
فکر میکنم درسته، مخالفتی هم ندارم به خاطر اینکه خانواده منم از یه طرفی به خاطر گپی که بین خانواده اون با زندگی ما بود خواستن کمک کنن که بهتر بشه، ولی اون کمک نکرد، بدتر بود.
خب حالا اگه به شما بگم دو تا مشکلی که با هم دارید چه هست به من چی میگی؟
شوهر من به خاطر اینکه خیلی وقتا یه چیزایی رو از دست نده حرف نمیزنه و انقدر تو خودش جمع میکنه تا به یه حدی برسه که نتونه کنترل کنه، عصبانی میشه، همه چیو میریزه به هم، بعدم آروم میشه. یکی دیگه هم این که خیلی 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 به خانوادش اهمیت میده با مشکلات زیادی که خانوادش دارن، و یعنی فکر میکنه سوپرمنه، میتونه همه رو نجات بده و توش کم میاره، بعد یه جای دیگه میخواد خالی کنه اینو.
شما خودتون چی دارید میخونید؟ ایشون چی میخونه؟
هر دومون آرکیتکتور معماری میخونیم.
خب هر دوتا که خوبید، برای این که از این بابت ها اون وقت به من بگید دوتا چیز خوبی که هنوز تو زندگیتون براتون باقی مونده چیه؟
پسش تا چند وقت پیش این بود که واقعا دوستم داشت، یعنی واقعا، یعنی ما توی هر مشکلی که رفتیم، من خیلی وقتا من به خاطر اینکه یه جایی از یه خانواده اومدم که همیشه همه چی واسم آماده بود، همیشه هیچ وقت نبر واسه داشتن یه چیز خوب فایت میکردم، واسه همین اصلا بلد نبودم. الانش هم نمیدونم، میخوام سعی کنم که باشم، ولی یه جوری هیچ وقت نبر برد مثلا زندگیم فایت میکردم، این کارو بلد نبودم، ولی اون همیشه هر جوری هم که من کم آوردم اون بود و کمک کرد. ولی یکی دیگه این که واقعا کر میکنه، واقعا آدمیه که مسئول خیلی راجع به کاری که میخواد بکنه مسئولیت داره.
اون وقت به عنوان پدر به نظر شما در ارتباط با فرزندتون چطوره؟
خیلی مسئوله، خیلی مرد مسئولیه، همه چیو مواظبه، ولی خیلی عصبانی میشه به خاطر مشکلاتی که بچگی داشته، بک‌گراندی که از چایلدهودش داشته و مشکلاتی که بین پدر مادرش بوده. خیلی خشم داره، خیلی زود از با همه چی میخواد از همه چی انتقام بگیره، میخواد عصبانیه.
آیا تو محیط کار و درس و اینا هم همینطوری هست یا فقط تو خونه اینطوری؟
همه جا از همه میخواد انتقام بگیره، فکر میکنه همه باهاش دشمنه.
نه اون وقت آخه این با آدمی که کرینگ است و مواظب است و مراقب است و مسئوله، این تصور که چون فکر کنه همه باش دشمنن که کمی با هم همخوانی نداره عزیز. یعنی اینا معمولا کنار هم قرار نمیگیرن، برای که یه آدم عصبانی که درد میکشه و رنج میبره و ضمناً یه وحشتی از همه چیز داره، شما مطمئن هستید که کاری رو که داره با خانوادش میکنه که فقط هم قهرمانیست یا به هر حال نجات دهندگی و یا مهربانی سنگین و شدید با شما هم داره انجام میده؟ یعنی او همیشه نمیتونه به بقیه بگه نه، تمام مدت هم باید کوشش کنه که به همه ثابت کنه که خوبه و کارهای خوب میکنه، ولی ماجرای عصبانیت هم به خاطر این است که وقتی کسی آدم تحمل کنه یه جایی باید همه چیز رو به دیگران تحمیل کنه. خیلی اینا آشناس، البته شخصیت هم شخصیتیست که تو همچین محیطای اونم فرزند اول و با اون فاصله های نسبتا زیاد با خواهر و برادرش تبدیل میشه به شخصیت منفعل پرخاشگر، پسیو اگرسیو پرسونالیتی دیسوردر، یعنی تحمل میکنه بعدم منفجر میشه. حالا وقتی که عصبانی میشه غیر از داد و بیداد چیزی هم میشکنه، کاری هم مشتی هم به در و دیوار میزنه یا برخورد فیزیکی هم میکنه یا نمیکنه؟
عصبانی میشه، تو در دیوارم میزنه و البته الان خیلی بهتر شده به خاطر اینکه خیلی ما یه مدتی تراپی رفتیم اینا، ولی قبلا نکرد.
آیا به ایشون پیشنهاده، حالا شما رو نمیدونم، داروی چیزی که ندادن دادن؟
نه زیاد اون پیش نرفت تراپی، گفتش که اینا همش دروغه، من نمیخوام بیام، تو میخوای بری برو، من خودم تنها رفتم آخرش.
آخه داستانی که دروغه یعنی چی عزیز؟ یعنی ای بشکلی دروغه یعنی چی؟ میگفت چی؟
به خاطر این که گفتش که این کسی که داره با ما کار میکنه این داره همش طرف تو رو میگیره، من اینا رو قبول ندارم، تو میخوای بری برو.
اون وقت طرف شما رو در چه زمینه میگیره که مثلا ایشون وابسته است به خانوادهش؟
بله، به خاطر اینکه با کسی که کار میکردیم به ما گفتن که باید یه جوری باشه که اون باید کار خانواده خودش که من و پسرم و اون هستیم و نگه داره، بعدن به کسی دیگه فکر کنه. بعد اونم گفتش که اوکی، ولی هیچ وقت نکرد. بعدم گفتش که نه، من نمیتونم اونجوری باشم دیگه، بلاخره بهونه های مختلف رو نیمد.
رابطه جنسیتون با همچه طور خوب بعد متوسط؟
خوب.
به من بگید که الان که درستون به اینجا رسیده امکان اداره کردن زندگی اقتصادیتون رو دارید؟ یعنی میتونید هزینهاتون رو بپردازید؟
الان هنوز مشکله، چون آخر هنوز تمام نشده. ولی مشکلات مالی داریم هنوز.
خب اون وقت چه حرفایی درباره بودن، ماندن، رفتن تراپی یا جدایی طلاق زدی؟
تا قبل از هفته پیش ما یه دعوای خیلی شدیدی داشتیم که بعد از اون شروع کرد اصلا حرف نزدن، اصلا کلا یک ماه حرف نزد. بالاخره من رفتم گفتم لجبازی نمیشه کرد با بچه، باید با هم حرف بزنیم. وقتی شروع کردیم باز حرف نمیزنه، همش توی خودشه، میگه من تا بچه بودم همه به هم سلطه داشتن، همه میخواستن به من بگن چی کار کنم، بعد که ازدواج کردم مامانه تو خواست این کار رو بکنه، تو هم گوش دادی، در صورتی که من همیشه بهش گفتم نه گوش نکن، ما با خودمون تصمیم بگیریم، ولی اون کار رو شروع کرد. گذاشت که همه واسش تصمیم بگیرن. خلاصه الان میگه که من برای خودم بشناسم، من برای خودم هم نمیتونم تصمیم بگیرم، من به یه جایی رسیدم که مثل یه گوشه یخی شدم که نمیتونم هیچ کاری کنم. تو میخوای برو هر کاری میخوای بکن، من هیچ کاری نمیتونم بکنم.
هر کاری بخوای بکن یعنی چی عزیز؟
یعنی میخوای جداش رو میخوای بمون، من هیچ من نمیتونم از میگه که من توی این یه ماخر فکر کردم نمیتونم جدا بشم، ولی نمیتونم هم به این رابطه ادامه بدم تا وقتی خودم رو نشناسم و ببینم کجا هم. من به این رابطه شک دارم، تردید دارم که بعد دوباره دعوا بشه.
خب آخه داستان این است که ایشون که نمیخواد مشکل و مسائل خودشو حل کنه، این که فکر میکنه که فکری نمیکنه. ایشون تمام مدت به هیچ کس اعتماد و اطمینانی نداشته و از دست همه خشمگین و عصبانی. نگاهی که داره این است که راهی رو سرش انداخته پایین، چشمش هم بسته، داره میره و نمیخوادم چشمش باز کنه دوربرش رو ببینه از ترس این که بهش بگن اشتباهه. ولی خب این که مشخصه یه آدمیست که هلپلسه، یعنی حالت درماندگی و بیچارگیه که حتی برخی از اوقات دیپریشن رو میگن learn helplessness، یعنی اون آدمی که از کودکی یاد گرفته که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است، این زمینه رو برای افسردگی داره. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیزر لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم، آیا چیزی مطلبی توی این مدت به نظرتون اومد که بخواید اضافه کنید به من بفرمایید؟
من میخوام فقط بدونم که الان باید چیکار کنم. من یه حسی دارم که اگه بخوام همه چیو خراب کنم، ول کنم برم، یه حسی دارم که باید وایسم و شاید درست بشه، ولی مطمئن نیستم.
نه ببینید عزیز، کاملا موضوع برمیگرده به شما و همسرتون، به ویژه ایشون. اگر ایشون بپذیرن که مسائل و مشکلاتی دارن، که آدم هایی هستن که میتونن هر دوی شما رو و زندگی رو کمک کنن، مسئله حله. چون بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید، من علامت خاصی رو ندیدم که بگم ما با یه مشکل جدی روبرو هستیم، با یه نوعی احتمالاً از افسردگی که کنار خودش خشم و عصبانیت داره، که البته یکی از بدترین انواعش روبرو هستیم. ولی اینا بیشتر مثل اضافه وزنه. با رعایت یه اصولی و تغییر در کل زندگی میشه درستش کرد. این ماجرای بیماریا نیست که هیچ کارش نشه کرد. این که من فکر میکنم ایشون باید یه واقعیتی رو بپذیرن، بدون اینکه کسی بد باشه، بدون اینکه کسی بخواد بدی کنه، زندگی شما بده. پس یه چیزی اینجا اشتباهه، یک جایی باید مسئله و موضوع رو آدم بتونه بگرده پیدا کنه، و اون برداشت و نگاه روانی ایشون هست به موضوع. علتش هم این هست که خب به هر حال هر دوی شما به این کشور وارد شدید، دوران زمان بدی بوده، در یه سن کم ازدواج کردید، مسائل و مشکلاتی خودتون گفتید، از بچه گرفته و درس گرفته و مشکلات مالی و مخالفت خانواده و دوتا خانواده وابسته و بقیه قصه، و همه اینا دست به دست هم داده. دو تا بچه اولی دزاری کله شرقی یا یه دندگی دارید، در حال جنگ و جدال با هم بودید. حسنش فقط این بوده که آدمای خوبی هستید، کاملا پیداست و هم دیگر هم دوست دارید، اونم تا حدودی مشخصه. بعدم اینجا یه بچه 6 ساله پاش در میانه که میتونه به خاطر جنگ و جدایی شما اصلا پاشته بشه. مسئله شما به نظر من با توجه به آنچه که شما من گفتید کاملا قابل حله. یعنی من مواردی خیلی خیلی سنگین‌تر با اشتباهات بیشتر، اتفاقات بد دیدم که افراد تونستن کمک بگیرن و از این وضعیت بیان بیرون، ولی شرطش اینه که ایشون از این داستان بیان بیرون. البته احتیاج به یه تراپیست خوبی دارید که یه آدمی که اعتماد و اطمینان به هیچ کس نداره و اصولاً با اتوریتی مسئله داره نتونه این رو با تراپیستش مرتبط کنه و در نتیجه مانند بار قبل که بهش اشاره کردید از اونجا بیرون بیاد. ولی اگر تراپیست خوبی باشه، توان قلاب کردن و نگه داشتن ایشون رو داشته باشه، من مطمئن هستم که از وقت این کار بر میاد. نه اصلا فکر طلاق و جدایی بسیار سخت و سنگین برای هر دو خواهد بود، با توجه به اطلاعاتی که به من دادید، و با گذشت زمان نه حال هیچ کدومتون بهتر میشه، نه بچه آسیب کمتری میبینه، خانواده هم با دخالتاشون مسائل و مشکلات شما رو بیشتر میکنن و کار دستتون میدن. چه بخواید تنها بمونید، مسائل و مشکلات فراوونی خواهید داشت، چه بخواید برید دنبال ازدواج، هر کدومتون به خودتون و یکدیگه ضربه میزنید. نه اصلا شما راهی جز حل مسائلتون ندارید. به نظر من حتی قدمهای خیلی کمی اگر اصلا برداشته باشید در این زمینه برداشتید که مسائل و مشکلاتتون رو مطرح کنید و حل کنید. و این نگاه ایشون به خودش و زندگی و خانوادش مسئله جدی است. به نظر من یک قسمتی از کار شما، گفتم، مثل همون اضافه وزنیست که میشه کمش کرد، یا آدمیست که آدرس گم کرده. اگر یه مقدار فقط گم باشید اما گیج نباشید و گیجی رو از طریق گرفتن یه راهنمایی حل کنید، مسئله حله. ولی اگر گم و گیج باشید، lost and confused که ایشون به نظر من هست، ولی خب تازه آدرس هم با آدم بدن به دلیل بازگیجی آدرس دوم رو هم پیدا نمی کنی. ولی بگذارید اگر دلشون خواست حرفای من و شما رو بشنون و من بهشون میگم اشتباه کامل محض میکنن. اگر کمک نگیرن. اینا موضوعی شناخته شده است. مطالبی از این قبیل که شما میفرمایید واقعیات علمی هستند، همطور که در کار شما هست، و بنابراین اصلا نمیشه بدون درک واقعیت ها و پذیرش مناسب مسئولیت ها به یه سلامتی رسید و یه رابطه رو حفظ کرد. حیفتونه بی خودی خودتون رو به خاطر موارد جزئی کم اهمیت به نظر من به آتش نکشید، بچه رو هم گرفتار نکنید. دلیلی شما برای جنگ ندارید، چرسه به جدایی، و به نظر من راهتون همین عزیز، و الا سخت در دو پشیمون میشید و ضمناً با جدایی و طلاق تازه یه زخم ها و آسیب های شدیدتری به خودتون همدیگه میزنید و به خودتون میزنید و به بچه میزنید. بنابراین اگر مختصری هم از شما از نظر روانی ظرفیت یا پسندازی باقی مونده، اونم از بین میبریم. به نظر من نوع مسائل و مشکلات شما از اون نوعی است که فقط و فقط از سر نادانی و یک کمی هم به دلیل وابستگی ناچاریه. این نادانی و ناچاری کار دستتون داده. هر دوی شما دیگه به یه جایی رسیدید، 10-12 سال تو امریکا بودید دیگه، سوار عرض کنم که الاغ‌های دهات ایران نمیتونید بشید با این افکار و عقایدی که ایشون و شما دارید. هر دو تموم شد. من نمیدونم ما به این قرن زندگی میکنیم ولی هنوز پامون در لجنزار تاریخ و فرهنگی است که فقط از سر نادانی و ترس بسیاری از راه و روش ها رو برای برخورد با موضوع ها و مسائل به وجود آورده. ایشون نمونه خانواده خودش یا مادر افسرده خودش رو میبینه، خشم و عصبانیت خودش رو سر موضوع کوچه که بی اهمیت میبینه، آسیبی که به فرزندش که میگید او رو دوست داره و یا شمایی که دوست داره میزنه. خب آخه مگر آدم میتونه با این همه چیزای خوب یه چیز خرابی رو بیرون بده؟ مگر اینکه فقط از هر چیزی به درستی استفاده نکنه و هر چیزی رو سر جای غیر از اون که باید باشه بگذاره. نظمی و اوردری در زندگی شما، سلسله مراتبی در اینکه کی اولی کی دومه، چه موضوعی به کی مرتبطه و چه موضوعی به کسی مرتبط نیست، اینا مسائل شماست عزیز. خیلی جدی از ایشون بخواید، از هر جور که فکر میکنید ممکنه راهی به دلشون داشته باشید. و ضمن نمیدونم کجا زندگی میکنید، کدام منطقه امریکایید، امیدوارم اونجا بتونید بگردید، حتما یه ایرونی آگاه آشنا پیدا کنید و کمک بگیرید. اگرم دیدید اون آدم نمیتونه کمکتون کنه، یک کسی دیگر رو، ولی در مسیر ساختن و سازندگی برید. برای اینکه روزی که آدمای دو تا شرط داشته باشن، یک همدیگر رو دوست داشته باشن، حتی در گذشته چه رسه الان که هنوز علائم و نشانه‌هاش هست، و دوم علاوه بر این دوست داشتن بخوان زندگی رو بسازن، از عهده‌اش برمیان. ولی اگر هیچ وقت دوست نداشتن و یا نمیخوان بسازن، خب اون موقع موضوع دیگه، اصلا امکان کمکی رو به وجود نمیاد.
خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که حرفایی که میزنین همش چیزایی که دقیقا منم بهش گفتم، منم خیلی باهاش حرف زدم. ولی الان توی شرایطی که فقط میگه نه هیچی درست نمیشه، هیچ کاری نمیشه کرد، میخوام ببینم چجوری میتونم، چه راهی هست که بتونم.
ببینید عزیز، من نمیدونم، من حالا به شما میگم، ایشون باید یه مقداری بدونه اصلا مفهوم افسردگی و دیپریشن یعنی چی. افسردگی یا دیپریشن معناش این نیست که من چشمم درد میکنه. افسردگی و دیپریشن معناش این هست که من یه عینکی به چشمم زدم که مثلا قرمزه و در دنیای آبی یا به آسمان آبی نگاه میکنم، و به خاطر اینکه عینک من قرمزه، من آسمان آبی رو سیاه میبینم. و ضمناً این عینک یه مقدار سیخ و میخی داره که گوشه چشم من فرو میکنه، یعنی یه عینکی است با یه اشکالاتی که آزاردهنده است. بنابراین از یه طرف دردش رو دارم، از یه طرف من دارم جهان رو سیاه میبینم. و روزی که من دنیا رو این چنین سیاه میبینم، هیچ دلیلی برای این پیدا نمیکنم که در این دنیای سیاه میشه کاری کرد. و این دقیقاً افسردگی عزیز، یعنی مفهوم افسردگی تنها در این نیست که من دستم یا پام شکسته، بیماری هست به یک اعتبار و از یک نظر، ولی واقعیت مسئله تغییر اون نگاه، اون چشم‌اندازه، اون افقی است که من بهش متوجه هستم یا جاده است که میبینم. چون اشکالش در اونجاست عزیز. این حرفایی که شما میزنید مال آدمی است که کنار یه آدم افسرده بزرگ شده، زمینه ارثی شو داشته و بنابراین تمام چراغ‌های دنیا رو خاموش می‌بینه، سقف آسمان رو به روی خودش افتاده می‌بینه و در نتیجه امیدش رو از دست داده. یعنی آینده‌ای نیست، شوری نیست، شوقی نیست، هیجانی نیست، اتفاق خوبی نمی‌افته. این نگاه منفی و یا بدبینانه حتی بد کار دست آدم می. به همین جهتی که همیشه گفته میشه یه نگاه یا یه نظر یا برخی از باید میگه فکر غلط، فکر بد، فکر منفی همیشه همیشه موجب احساس بد میشه که افسردگی اولیش اضطراب، دومیش نتیجهش هم خشم. بنابراین به نظر من اگر شما حتی راضیش کنید که بتونه 3 تا CD یا DVD که من دارم درباره ترس و اضطراب و وحشت که بهتر اول اون رو 8 ساعت بعد افسردگی و دیپرشن و بعدا خشم و عصبانیت انگر منیجمنت 3 تاش روی هم 24 ساعت هم توی 4 ساعته هم استرس هست که البته اگر شروع کردن اضطراب رو اول، استرس رو دوم، افسردگی رو سوم و خشم و عصبانیت 4، اینا حداقل مطالبی است که من و شما باید درباره بزرگترین مسئله و مشکل مردم در طول تاریخ به همکنون بدونیم. امروز همیشه عرض کردم من هنوز یه خانواده ایرانی غیر ایرانی رو ندیدم، راجبشون نشنیدم که درشون به صورت جدی و آشکار افسردگی، استراب، خشم و استرس نباشه، نه در زمانهای کوتاهی، اصلا بر بلند مدت بدون که هر وقت برید میتونید یه چیزی رو اونجا ببینید. موضوع به این همه شیوع به خاطر این همه تأثیر بد و منفی و مخصوصا این گرفتاریا توامان حتی یه ذره بیشتر از 80% خودکشی ها رو به وجود میاره. یعنی از 100 نفر آدم که میرن 80 تاشون گیرشون همین هاست، افسردگیست که دوربرش استراب و عصبانیت که غالب به اوقات برحال با خودش واکنش های عجیب و غریبی نسبت به خود و دیگران داره را هست. و بعدم باید بدونید همسر شما یه گرفتاری بزرگ love hate relation داره، یعنی مهرکین و عشق و تنفره و به همین جهت است که یه کوششی میکنه شاید بتونه محبت رو در خودش و در دیگران بیرون بیاره، زنده نگه داره. وقتی که نمیشه میره به اون سمت، همینه که ممکنه فرض کنید به در و دیوار مشتی بزنه، برای اینکه با شیعی که دور برشه با دست خودش در این آزار و آسیب رو به خودش و دیگران میرسونه. ابتدا دستش به صورت التماس و درخواست کمک جلوه، ولی چون کمکی نمیبینه گره میخوره و مشت میشه و به این ور اون ور میزنه. مسئله خیلی روشن عزیز، یعنی برای یک کسی که کمی با این مطالب آشناست، اینا طرحهای کلاسیک 2-2 تا 4 تا، همونطور که شما تو کارتون یه اصولی هست که همیشه به مقدار زیادی با کمی تفاوت و تغییر اونجا تعیین کننده هستن. من تعجب میکنم خیلی، پس این ماجرای نگاهی به دنیا، من و شمایی که از ایران میایم وارد یه جامعه مانند امریکا میشیم، یه دفعه میبینیم بسیاری از این کارهایی که ما میکردیم نه مفید، نه سازنده است، نه درسته، نه خوبه. همونطور که البته مال امریکایی هم نیست، ولی مال ما ای بسا بعضوقات بیشتر هم هست، حتی دلیل مهاجرت ماست. بعد یه دفعه بیایم اینجا فرض رو بر این بگیریم که انسان یه وجود سالیده مثل تیکه سنگ که نه هیچ کارش میشه کرد، دنیا یه تیکه سنگ دیگه است، پس بنابراین باید همینو به همین گونه که هست پذیرفت و هیچ کاری براش نکرد و برسیم مرحله درماندگی و بیچارگی، هلپلسنس. این دقیقا مسئله و مشکل شماست و به همین جهت است که امیدوارم بگذارید بشنون، ممکنه خوشحالشون هم نکنه ولی عیبی نداره. ایشون قرار یه وقت 28 ساعته به نظر من، اگرم بشه 56 ساعت یعنی 2 دفعه اینا رو فقط بشنون، بعد اگر خواستن جدا بشن یا هیچ کاری براش نکنن یا به شما بگن کار جدفات بکن بکنن، ولی من خیلی راحت و مشخص میتونم بهشون بگم این دردی که شما میکشید یه میخی توی پاتونه، بیاد درش بر بنستش دور و راحت و آسوده باشید و بتونید خوب زندگی کنید. به هر حال امیدوارم بپذیرن و امیدوارم شما با کمک ایشون بتونید این اوضاع رو بهبود بخشید. ولی عزیز شما ابدا به این راحتی ها از این میدون و صحنه بیرون نرید، شما بیش از این هم در اینجا سرمایه گذاری کردید، هم پسندازی از نظر روانی براتون باقی نمونده که بتونید بقیه رو به راحتی بکشید. امیدوارم بتونید حل کنید، برای که کاملا حل شده نیست و ایشون باید از این نگاه بد غلط منفی حتما بیاد بیرون. اصلا به هیچ وجه واقع بینانه، منصفانه و مسئولانه به موضوع نگاه نمی کنن. اگر کوچکترین محبت یا را به خانوادهشون، به شما، به بچه دارن، حداقل یک کوششی بکنن در جهتی که دیگران بهش میگن به اینقدر کل شرقی و لجبازی و یه دندهی رو که معمولا اینا با خود همون استراب و افسردگی و خشم میاد رو بذارن که به هر حال امیدوارم مسائل مشکلاتون حل بشه، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
مرسی. چنگ و نجبند با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تامین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که این ماه بر اساس آنچه که به آگاهیتون رسیده، سخن ما درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و من از همکاران خواستم و به تدریج در این زمینه اطلاعات بیشتری رو با شما در میون خواهیم گذاشت. خواستم فقط یادآور این موضوع فوق العاده مهم و اساسی بشم، همچنین با آگاهی دوستانی که در منطقه شمال کالیفرنیا هستن برسونم که چهار کنفرانس در روزهای شنبه، یک شنبه 17 و 18 ماه می دارم در شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه که 2-5 و 6-9 بعد از ظهر هست. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من و یا پیام های دیگر یا رادیویی میتونید بشنوید. همچنین یادآور میشم که میتونید کارت ورودی اگر مایل هستید از kodom.com و یا از طریق همون kodom.com و یا احتمالاً دم در خریداری بفرمایید، شاید این گونه بهتر باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
قبلا که بهتون گفتم من ازدواج 35 ساله داشتم.
نه من بذارید این موضوع رو حل کنم، چون اینی که میفرمایید یه دفعه دوستان تصور میکنن ما با هم گفتگوی داشتیم. تنها چیزی که شما بود فرمودید درباره زندگی زناشویی بعد از 35 سال، این تنها مطلبی بود که اشاره فرمودید، چیز دیگری بین ما گذشت گفته نشد. من در خدمت هستم، بفرمایید.
من حدود درست پریروز شنبه یک ساله که طلاق گرفتم.
بله.
و یه دختر و یه پسر دارم. دختر من 29 سالشه و پسر من 23 سالشه.
بله.
اگر باورتون نمیشه، این خانم دختر خاله منه. تو زمانی که من 2 سال تو آمریکا بودم، از سال 76 اومدم آمریکا، 2 سال که اینجا به اصطلاح گذروندم به عنوان وکیشن و دلتنگی به ایران رفتم، ایشون چیز داشتن، یه دوست پسر داشتن و اون دوست پسر خیلی به قول اینجایی ها حسود بود و اذیتش میکرد. بعد من دیدم یکی دو بار داره گریه میکنه، بهش گفتم چی شده؟ گفتش که این پسر چیزه، من اذیت میکنه اینا. من اولین کاری که کردم رفتم به خالم گفتم که خاله جون دختر تو من میدی؟ گفت کی بهتر از تو؟ گفتم خاله همه کی رو باید برم ببینم؟ تو که راضی هستی همه کی رو باید برم؟ گفت باید بری با خواهر بزرگش صحبت کنی. خواهر بزرگش همیده تو شهر ما و به عنوانی که این از سال 83 اومد تو این شهر، ما رو از یوتا کشون اینجا و مخالفت اون ادامه داشت. من رفتم باهاش صحبت کردم، دلیل این اومد که ما به خاطر که فامیل هستیم و امکان داره هم خون باشیم و این چیزا، باید برم تست بدم. رفتیم تست رو دادیم و جوابش رو اومدم جلوش گذاشتم. گفتم دیگه دلیلت چیه؟ گفت باید بری با بابام صحبت کنی. رفتم با باباش، دم باباشم دیدم و بابای اون دوباره ما رو پاس داد به بابامون تو آبادان. ما رفتیم آبادان، بابام در اومد بهم گفت پسر خوب، من تو این خانواده آبرو دارم، تو اگر با این خانواده ازدواج بکنی و اتفاقی بیفته من چی کار بکنم؟ تو میخوای اینو برداری ببری اونجا، اگر اتفاقی بیفته همش میان سراغ من، کسی با تو دیگه حرف نمیزنه. بالاخره من نامزد کردم.
تو چه سنی بودی؟ چه سنی شما داشتی؟ چه سنی ایشون؟
من 21 من 20 سالم بود، ایشون 19 سالشون بود. وقتی که ازدواج کردیم 20 و 21 شدیم.
خب
بعد یک سال اومدم میخواستم بیام که درسم ادامه بدم، قرار بود 9 ماهه بشه، شد 7 ماهه، چون توی یوتا کوارتلیه، من اونجا دو تا کوارتلی رو گذروندم، یعنی فال و زمستون رو گذروندم که انقلاب شد.
من یه سوال کنم، آیا شما روی اسپیکر صحبت میکنی؟
نه اصلا ببینم میتونیم، نه تو اسپیکر نیستم دکتر جان. اوکی. من با میکروفون دارم، با میکروفون صحبت میکنم که صدای بیرون نبیشه.
بله. اوکی.
بعد من 7 ماهه رفتم تهران، دیدم انقلاب شده، 22 بهمن انقلاب شد، من 23 اسفند رسیدم تهران، که اون زمان من به خاطر اتفاقاتی که در برام افتاد، من استخون ترقوه هم شکست، سه ماه باید دستم به صورت 7 درست میکردم، باید میمیدم تهران کمان چی میگن.
حالا نه ما اگه بخواییم تو این جزئیات بخواییم بریم خیلی طولانی میشه عزیز. بریم سراغ موضوع. خب
بله، ما ازدواج کردیم و من از طرف دانشگاه همه مدارک درست کرده بودم و تو ایران فقط یه دفتر بود، من بین 3,000 نفر آدم انسان برای ایشون ویزا گرفتم که بردم اومدمش آمریکا. تو شهر دانشگاهی ما 6-7 ماه بود، بعد اومدیم شهر سالک سیتی. من درس میخوندم، کار میکردم، اونم ادامه میداد که زبان انگلیسی یاد بگیره. بالاخره ما خوب و خوش خرم بودیم تا خواهر بزرگ وارد آمریکا شد و من نمیخواستم بیام، چون من واقعا بعد از ایران و آبادان و تهران این شهر رو به عنوان شهر دانشجویی بود، به خاطر که دوست و رفیق زیاد داشتم تو این شهر، من به اونجا اخ کرده بودم، یعنی همه منو میشناختن. بعد ایشون پابند بودش که بلنشین بیاین، و دیدم که سن سابق من پا توش یک کفش کرده که میای بریم. گفتم برای چی میخوایم بریم اونجا؟ گفت به خاطر که دخترمون چیز داره اینجا خانواده نره، میریم اونجا. بالاخره ما رو با هزار زور اومردن تو این شهر. من خیلی بچه فعالی هستم و خیلی کار کردم تو این کشور و خیلی زحمت کشیدم تا اومدم تو این شهر. بعد از یک سال و نیم دو سال خونه خریدم، زندگیمون خوب بود. بعد پسرم به دنیا آمد، دیگه خونه اول رو گذاشتیم رنتال، خونه جدید گرفتیم که همین توش هستیم. از این مراحل بگذاریم، تا دو سال پیش من تو خونه که بودم گفت به من خور و پف میکنی. گفتم بابا تو این 33 سال من خور و پف نمیکردم. گفت ببین بهتره بری تو اتاق مهمون بخوابی. ما رو کشون به اتاق مهمون. بعد از 6 ماه به من گفتش که لباسات بو میده، تو که تو اتاق مهمون خوابیدی لباسات هم ببر تو کلازت مهمون بذار. من اصلا دوزاریم نیفتاده دکتر جون، اصلا دوزاریم نیفتاده که این در چه مراحلی هستش. تا آگست 2012 که ایشون یه ماشین بنز که من برند نیو براش خریده بودم برای کریسمسش 2002، اینو من ازش خواستم، چون من ماشینای دیگه همو تراکامو میدم به جابی که دارم، لندسکیپینگ کمپانی دارم، گذاشته بودم دست اختیار. یکی از تراکام خراب شد، باید مجبور میشدم درست وسط تابستون بود ما تراک خودم هم بهشون میدادم. آقا ما رفتیم نتورکینگ، برمیگشتم یه خانم از چراغ قرمز رد کرد و زد ماشین اینو داغون کرد و توتال شد. از اون روز به فکر پای من نبود که من زانوم داغون شده، داد و بیداد و فوش برخا منو داغون کرد. که با دوستم صحبت کردم تو ساله، گفت آقا نذار به 24 ساعت بکشه از اون خونه بیاد بیرون. من که نمیتونستم رایدوی آپارتمان میگیرم، رفتم تو هتل یه 4 هفتهی بودم بعد آپارتمان. به من گفتش که وکیل نگیر. گفتم مگه میخوای طلاق بگیری؟ گفت آره میخوام طلاق بگیرم. گفتم برای چی؟ گفت به خاطر که میخوام آزاد باشم. گفتم تو که همیشه آزاد هستی، هر بیشتر شبا که با دوستات میری هپی آور و بعد ترز نایتو که لیدی نایتو، و فقط برای من یا جمعه میذاری یا شنبه، این چه حرفی میزنی؟ گفت دیگه نه میخوام دیگه یه جورایی باشم. فهمیدم که دوستایی که تو هیستون داره و اینام تو دانشگاه رضا شاه با هم کلاسی بودن اومدن هیستون، اینو پر میکردن، چون یکیشون طلاق گرفته بود و هر چی داشتش از اون شوهر گرفت. بعد اومد گفتش که چیز وکیل نگیر، اگر وکیل بگیری تو رو همه چارج میکنن و پول ازت میگیرن. این حرفا خودش وکیل داشت. یه جا قرار بهم زنگ زد، یه جا قرار گذاشت که بریم نهار بخوریم. تمام این مدارک امور، اول چیزی که به من نشون داد مدارک طلاق بود، اونو امضا کردم. یه خونه که داشتم که گفتم اجاره بود ازم خواست، بهش دادم. یه ماشین کادیلاک برند نیو خریده بودم کش تو ولی پارکینگ گذاشته بودم. به من گفتش که من میرم با این یه دوری میزنم میارم برات. آقا رفت، سه روز پیداش نشد. بعد دختر و پسرم به گریه و زاری گفتن که دادی تو رو خدا این ماشین رو بده به مامان که به اصطلاح ریپورتش نکنی به عنوانه که دزدیده شده. من این کار رو نکردم دکتر. این خانم، این دختر خاله پارسال من رو برای 4 ماه انداخت زندون.
چرا؟
به خاطری که برای من پروتکتیو اوردر اقدام کرده بود که جلوی خونه خودم که هر هفته آمیگوها میومدن من پول کش رو بهشون میدادن و خونه من آخر بود که میزدن، من پولاشون رو بهشون میدادم. این اون روز تو خونه بود و از پشت پنجره من رو نگاه کرده بود، زنگ زد پلیس اومد من آورد به خاطری که پروتکتیو اوردر اگنست من داشت و من خبر نداشتم.
در نصب کنین شما اگر رسترین اوردر باشه که باید بهتون میدادن، بهتون ندادن؟
نه تو هاست میال اینو میبخشید، اینو چیز کردم. من برای از موقعی که از خونه جدا شدم تو آپارتمان بودم، من 8 بار خودکشی کردم دکتر.
یعنی چی 8 بار خودکشی
کردم؟ من 8 بار خودکشی کردم به وسیله داروهای افسردگی که داشتم با مشروب قاطی میکردم. و آخرین دفعه که این کارو کردم درست پارسال جون بود که بدجوری افتادم. یعنی واقعا بچه ها منو توی خیابونی بیابونی چیزی پیدا کردم من که اصلا یادم نیست و دو شب تو کما بودم. اصلا دکترها به بچه هم گفته بودن ما متاسفیم، ما نمیدونیم براش چی کار بکنیم چون همه کارا رو کردیم. بالاخره منو زنده کردن. دکتر گربه 6-7 جون داره، سکش 9 تا. من از اینا رو زدم
کنار. صبر کنید من بفهمم. مورد اول، یکی این که ایشون تقاضای طلاق کردن و شما طلاق دادید، این ماجرای 8 خودکشی یا مال قبل از طلاق؟ بعد
بله، قبل 7ش قبل بود. یکی آخری
هدفتون از این، خب ایشون ببخشید اگر زنی اینقدر خوب نیست، شما برای چی برای خاطر از دست دادنش باید اینقدر ناراحت بشه؟ خب رفت کرد
دکتر جون، همونجوری که بهت گفتم من اینو به سختی به دست اومدم. من خیلی به سختی دارم.
چه سختی پاشدید رفتید تهران بعد رفتید وسط
سیدا؟ بعدم استخون ترقوبم شکست، بعدم با این همه خانواده در افتادم.
خب در افتادید، خب نه در افتادید، من به خاطر اینکه یه چیزی رو قبلا زحمت چکشته قبول. اصلا من رفتم به خاطر یه دختری یه پسری هزار تا زحمت کشتم. حالا دختر یا پسر خوبی نیست، میخواد بره، خب بره. من به خاطر زحمتی که کشیدم میخوام باز بینگهش دارم که رنج ببرم، رنجش بدم، خب بره.
دکتر جون من عاشق این دختر بودم.
عاشقش بودی، حالا چی؟
هنوزم عاشقشم.
نه خب حالا حالتون خوب نیست.
حالا نه
به من بگید عاشق چه چیز، عاشق چه چیز ایشون هستی؟ نه چیزای خوب ایشون چیه که شما عاشقش هستی؟
این خیلی خوشگل، خیلی با استقامت.
استقامت در چی؟
استقامت تو زندگی، خیلی استقامت کرد، خیلی با من کنار اومد.
خب پس اونم یه کارایی کرد.
زمانی که دانشجو بودم به قول معروف سختی کشیدیم.
خب پس اونم سختی کشته به خاطر شما. خب حالا که نمیخواد بکشه دیگه، اینا که چیزای خوب الانش نیست. خب شما چرا از گذشته در نمیاد؟ میگم الان ایشون دو سال قبل، نمیگم خیلی، دو سال قبل چیزای خوبش که الان شما عاشقش بودید یا هستید از کجا میاد؟ الان چیه؟ قبلا هر چی بوده؟
الان که نمیبینمش دکتر.
نه اون موقع که میدیدید، میگم دو سال قبل که این خانمو میدیدید، ایشون چیزای خوبش چی بود که شما هنوز عاشقش بودید به خاطرش خودکشی میکردید که میخواد بره؟
والا بره. اینو بهتون بگم دکتر، این خانم همه چی از من خواست بهش دادم، بعدم خیلی از دوستان به هم گفتن که این کارایی که اون میکنه کارای درستی نیست. حتی یکی دو تا دوستام گفتن که ناراحت نشی، که من خیلی هم ازشون ناراحت شدم که گفتن این روابط داره اینجوری که با تو رفتار میکنه، که من واقعا بهشون هشدار دادم که دیگه این حرف جلو من نزنی. و من خیلی بچه با، یعنی اون آداب رسوم ایرانو دارم دکتر.
من مثلا حرفم این نیست، من دو سه دفعه از شما سوال کردم، شما دو سال قبل که به خاطر ایشون که میخواست بره یا حرفشو میزد میخواستید خودتون رو بکشید، ایشون اون موقع چه چیزای خوبی داشت که برای از دست دادنش؟
هیچی.
خب پس حالا من اگر به خاطر هیچی خودم رو میکشم یعنی چی؟ خب یعنی حالم خوب نیست عزیز. خب این چه نگاهیست
به دو؟ من بهتون میگم من زیر قرص و دوای
خب آینو برای آخه زیر قرص و دوا هستید، قرار واقع بینانه و مسئولانه به موضوع برخورد کنید. نه واقع بین نیست نه مسئول. یه آدم هیچی نداره، به دردم نمیخوره. میخواد آدم تازه باید بندازتش دور، برای چی میخواد نگهش داره؟ میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی من اصلا همجوری معطل موندم.
من
شما
اشتباه زیاد کردم دو تا، قبول دارم.
نه اونو متوجهم. الان چرا هنوز عزیز ادامه میخواید بدید؟ من اشتباه کردم و بازم قبول. چرا میخواید ادامه بدید؟
من
دو سه ماه قبل، چند ماه قبل یادم نیست، آقای اومدن و درباره همسرشون حرفا زدن. گفتم اگر نصف این حرفایی که میزنی تو با جش بگیری رفته، تو باید یک کاری میکردی که بره. وقتی یک کسی به ما نمیخوره، به هم نمیخوریم، به درد هم نمیخوریم، به هم لذتی نمیدیم و نمیگیریم، رنج به هم دیگه میدیم و میگیریم، خب بهتره که بره. چرا بمونیم؟ بنابراین شما چرا اینقدر خودتون رو به هم ریختید؟ بعدم من اگر حالا به من بفرمایید که الان یک سالیست که جدا شدی، چه خبر است بینتون؟ هیچی؟
من اون خونه که دادم بهش قبول کرد و اون گفتش که تو بیزینس خودتو داشته باش. و این خونه رو هم تو این مدتی که من زندون بودم یکمی تعمیرش کرده بود و گذاشته بودش برای فروش. بعد به خاطر که این خونه فروش نرفت، یه لین روش گذاشت که به اصطلاح اگر 10,000 دلار خرج کرده تو این خونه، و خیلی هم میگن اصلا 10,000 دلار هم خرج نکرده، برای من 35,000 دلار لین گذاشته رو این خونه. من خونه‌مو فروختم. ایجنت هم رفته باهاش صحبت کرده، هنوز زیر بار نیامده که بابا اقلا اگر این خونه دست بانک بیفته هیچی گیرتون نمیاد، اقلا بیا کنار بیا که اقلا یه مقدار کم پول به دست تو برسه و بتونیم اینو تمومش کنیم. هنوز جواب نداده دکتر.
حالا آخه اینا که البته من نمیدونم دلایل ایشون چه هست از نظر تکنیکی، چقدر روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجمن با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اون ورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا GLVز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. واسه ببینم شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدل‌های ماشین‌های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافی رادیو رو روشن کنی. البته ببخشید، از صبح تا منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه رو پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 می، حالا اگه مستقیم میری قربونت برم تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدم هایی پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900.
رادیو همراه بی طرف و بی تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جون، بله خودم هستم.
بله، من یه پرسش داشتم. شما اگر احتمالاً ریسترین اوردر هم داشتن و شما اونجا پیداتون شده که معمولاً مجازاتش در حدی که من میدونم 4 ماه زندان نیست، عدت 4 ماه زندان چیه؟
دکتر جون، قانون تگزاس بدترین قانون ایالات متحده آمریکاست.
نه من نمیدونم، من فکر کردم کردی درست. اوکی شاید. خب ما بریم. خب آخه شما چرا ایشون کار کرد؟ نه من متوجه هستم. نه صبر کنید، ایشون الان پلیس هم اومده، ایشون چرا مثلا رضایت نداد یا حرفی نزد که شما رو آزاد کنه؟ چرا میخواد شما اونجا باشه؟
دکتر ببینید چی کار کرد. چون تونست من دارم میام بیرون، چون اینا میخواستن منو بکشونن تو زندان فدرال و استیت پرزن که من بمونم اونجا تا بمیرم. اما وکیلی که داشتم گفت بمون اونجا که دیگه هیچ پروبیشنی نداشته باشی و هیچ موقع این از این مانوترا که به مچ پاد میبندن نداشته باشی. من موندم و تو این مدت با 1000 زور اتورنی من این خانومو از خونه من انداخت بیرون. اما همه اساسیه این خونه رو همه چیزی که توی این خونه بود برد. باورتون نمیشه چیزی که من رسلا آینه‌ای که توی یکی از دستشویام بوده ورداشته برده. اصلا باور نکردنی دکتر. بعد به بچه‌هام گفته بوده، به خواهرش گفته بوده، به شوهر خواهرش گفته بوده که این داره میاد بیرون، مواظبش باشین و این میخواد هممونو بکشه. به همم دروغ گفته بوده تو این شهر. درست منو کرده بوده مثل نمیم اون اتفاقی که چند سال پیش تو گریوان افتاد و یه آقای ایرانی که دوستای ما هم بودش، همه فامیل، رفت روز کریسمس که زن خودشو، چی میگم، پسر خاله خودشو،
نه اونا رو میدونم،
من اون به اونجوری معرفی کرد.
خب حالا حالا شما به من بگید که بچه های شما پیشنهادشون به شما چیه؟ میگن پدر چه کن؟
پدر به من گفت، به من گفتن که طلاق بگید دادی.
اوکی، خب پس این که طلاق، پس طلاق گرفتید، بعدش هم چی کار دارید به ایشون؟ چرا از فکر و ذکر ایشون شما بیرون نمیایید؟
من کاری بهش ندارم دکتر. من میبخشید و میبخشید گور پدر اونا. من پسر و دختر من تا 10 اکتبر 2015 نمیتونم ببینم ایشون.
یعنی نصب کنید بچه ها چرا؟ اونا که 29 و 23 سال هستن، به چه داری اونا رو نمیپید؟
خاطر که به مادرشون نزدیکتر بودن دکتر.
نه نه
طرف مادر کشیده شدن.
نه نصب کنید، من الان نفهمیدم بچه های شما چرا قانونا نمیتونن شما رو ببینن، این داستان چیه؟
دکتر جون همونجوری که گفتم قانون تگزاس با همه جا فرق میکنه. بعدم اینا به خاطری که
نه آخه بچه هم رفتن علیه شما رسترین اوردر گرفتن.
بله بله.
خب پس ببینید بچه هاتون آمدن گفتن که پدر با ما تماسی نگیر، حالا به هر دلیلی. خب شما چی کار میکنین که اونا میگن نمیخوایم با تو صحبت کنیم عزیز؟
من دارم صبر میکنم دکتر. من برای این بچه ها کوتاهی نکردم، همچنین برای زن سابقم کوتاهی نکردم.
من اصلا هم چه حرفی نزدم عزیز. نه من حرفم این است که ببین عزیز، اصلا شما همه کارهای خوب دنیا رو کردید، چرا حالا میخواید خودتون رو اذیت کنید؟ حالا اونام به کنار، اصلا اونها رو هم شما اذیت نمیکنید. خب شما خودتون اذیت نکنید، کردید کردید تموم شد. من شما یه عالمه کار برای خیلی چیزا کردم، این همه آدم فرض کنید در ایران یه کارایی کردن و همه چیز مثلا گذاشتن اومدن تازم مسائل داشتن. دنیایی نیست که به من شما بگه اگر یه کاری در گذشته کردی ما همجوری برای تو نگه می‌داریم بعدم بهت پس میدیم. همچین دنیای ما نداری. کاری کردید کردید، خوب کردید کردید، ولی الان شما چرا باید به جایی برسید که بچهای شما و همسر سابقتون رسترین اوردر علیه شما بگیرن که نخوان، یعنی به شما بگن نزدیک ما نه، ما کاری نداشته باش. خب شما فکر کنید دیگه، شما نه بحث بکنید راجع به
نه من کاری ندارم دکتر. من همه میگن که بچه‌هام بهم برمیگردن و
خب معلومه بالاخره. نه ببینید عزیز، شما اگر یک وقتی که به بچه‌ها میرسید هیچ حرفی راجع به مادرشون نزنید، هیچ شکوه و گله و راجع به آنچه که اتفاق افتاده نداشته باشید. اونا هم که بچه هستن یا بچه هستن بزرگسالن، به هر حال یه مقدار محبت و انصاف دارن. شما کاری نکردید، بنابراین از اون به بعدش مهمه. اینکه گذشته رو چه کردیم اصلا کاری ندارم، ولی از این به بعد رو به نظر من شما کاری به کارش کس نداشت باشید. اون طلاق رو هم بدید و بره خودتون خلاص کنید. مسائل قانونی و حقوقی هم که دارید بذارید وکیل حل کنه، بی خودی خودتون شخصا درگیر نکنید. و حالا یه سوالی دارم، آیا شما راحتید که بمونید توی هیوستن تگزاس؟ یا
من تو پلینو تگزاس هستم.
اوکی یا پلینو، آیا دلتون اونجا باشید یا ترجیح میدید؟
دکتر جون من بیزینسم 22 سال استابلیش.
نه بنابراین خب همونجا باید بیستید، اونو متوجهم، ولی فراموش کنید، فکر کنید هیچ کنم از اونا نیستن. در نتیجه فعلا خط رو اونا بکشید، زمنان کمک هم بگیرید. اونجا روانشناسی دارید که باشید؟
آره دکتر داشتم اینو میخواستم بهتون بگم. من از اولین اسمش چیه، اولین خودکشی که کردم سال 96 به خاطر که یک سال کار نداشتم و این خانم به من فشار می آورد، من یه حالت افسردگی پیدا کردم که همش گریه می کردم که ازش خواستم که یه دکتر برای من پیدا کنه، به من کمک کنه. دکتر خاتمی یکی از بهترین روان پزشکای این شهر بود و من فکر میکنم که من روان پزشک نداریم دکتر. من اونجوری که تحقیق کردم ما انقدر روان
حالا بیاد وارد اون بحث نشید چون اینجا رادیو هست، گفتگو نام افراد این بریم. حالا به شما، پس شما الان کسی که کمکتون بکنه رو دارید؟
دکتر نازم‌پوره.
بسیار خوب، حتما خوبن. بنابراین مواظب خودتون باشید، صبر کنید تا بالاخره بچه ها هم
دکتر. فقط از یه سوال داشتم
جان،
بهترین طریقه که من بتونم کنترل خودمو به دست بیارم، درسته حملا قرص افسردگی فقط یکی میخورم، اونم ترزدون برای شب که بخوابم. و گریه زیاد میکردم. تا هفته پیش رفتم پلوش، یه دکتر یه قرص برای گریه هم داده بهم که یه کمی گریه هم بهتر شده. دیگه شما چه ساجستی؟
ولی ببینید عزیز، من موضوع من اولا فکر کردم اگر جا به جا بشید بعد نیست، ولی چون اشاره کرد بیزینسی رو اونجا دارید سر جاش مونه. به نظر من بهترین کار اینه که اولا به جای هفته یه دفعه حتی هفته دو سه دفعه برید پل دکترتون، یعنی با او در ارتباط باشید. دارویی که به شما میدن رو هم بخورید، هم اگر نظری راجبش دارید که چه حال و احساسی دارید به ایشون بگید که اگر صلاح دونستن دارو رو عوض کنن یا کم و زیاد کنن، و بعدم مشغول کنید خودتون بیش از همه با ورزش و یه عده از دوستان و برای جمعی از دوستان رو داشته باشید، بدون که بخواد وارد بحث آدم ها و خوبی و بدی و زندگی و اینا بشید. حالا هر نوع از ورزشیه، این ور اون ور برید بشنید با هم
ورزش که هر روز صبح میکنم.
برید
دکتر جون بذارین آخرین کلمه رو بهتون بگم. من همیشه به همه دوستام گفتم و همیشه هم شما رو فالو کردم، برای چی میگن دیویداتتون رو دارم و این خانم از من خواست که بگیرم و هیچ کدومش رو نگاه نکرد، چون همیشه حتی دکتر ناظم پورم نمیرفت پلوش، باهاش فقط تلفنی صحبت میکرد. به من گفتش که اگر من تو این 6 ماه تونستم نظر این عوض کنم موفق خواهم شد، اما گفت هر دفعه که باهاش صحبت میکردم راه اون جدا بود، یعنی هیچ موقع به حرف من گوش نمیداد، حرفای خودشو میزد. فقط یه چیزی میخوام بهتون بگم و به همه دوستام گفتم، دکتر جون امیدوارم یه حکومت سالم و صحیح تو ایران بیاد و شما به عنوان وزیر علوم و آموزش و پرورش و تربیت اونجا خدمت.
به هر حال ممنونم از این سمت. اگرم شد چون من به درد اون کار میخورم، تو رو میارم معاون میکنم، دوتایی با هم یه بلای سر اون مردم و مملکت بیاریم. هر وقت هم کوتاه اومدن حسابشون رو
میگیرم.
چرا نه منم میگم بیای اونجا به خیلی کارا احتیاجه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. تشکر،
سپاسگزارم. لطف کردید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آیدوی.
سلام بفرمایید.
عرض کنم من اولا تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون و خیلی آموزنده و مفید و موثرتون. من عرض کنم از تهران زنگ میزنم، مسئلم هم مشورت در مورد ارزم خدمت شما که انتخاب رشته تحصیلی دخترم هست. ایشون امسال اول دبیرستان رو از کنندگان تمام میکنن و الان طبعا مثلا برای سال دوم بحث انتخاب رشته حالا بین چیزا هست و ما مثلا اون که ایشون چه رشته ای رو میخوان دارن.
دقیقا چند دخترتون چند سالشه ببخشید
جان؟
الان چند سالشه دخترتون؟
ایشون 15 دیگه 15 سال در این تیر ماه در واقع 16 سالشون وارد 16 سالگی میشن.
حالا دوتا رشته که ترجیح خودشونه یا دوست دارن و مورد سوال کدام اول و دوم، من با بقیهش کاری ندارم، شماره یک و دو چه هست؟
والا ببینید مثلا از همینجا شروع میشه. اگر بحث به اصطلاح چی میگن علاقه خودشون باشه که به حالا صحبت و اثر حالا صحبت میکنن در مورد مثلا تاریخ، جغرافیا و اینجور صحبت ها، منتها بعد خودشون در طرف دیگه هم در واقع حالا میگن که نمیدونم چون از نظر مالی ممکنه این به اونجوری به اصطلاح چیز نداشته باشه، به ترجیح بعدیشون ظاهرا حالا به رشته تجربی و به اصطلاح رشته مرتبط با پزشکی و این چیزا هست.
درسش چقدر خوبه؟ معدل و ایناش چطوره؟
درس خون هستن ایشون، در حال درس خون هستند و ارزم خدمت شما که مطالعه جنبی این هم زیاد دارن، یعنی ما در واقع حالا مسئله با درس خوندن ایشون مشکل وجود نداره، طوری که ما یه کمی هم سعی میکنیم و حضیتار بشون بکنیم بیش از اونی که حالا شاید چیز باشه در واقع میخونن، ولی از درس خوندن مشکلی ندارن.
خب خودش میگه میخوام آخه رشته تاریخ و جغرافیا میخواد باش چی کار بکنه؟ واخه اینا یعنی اون حالا رشته دومی خب بنابراین انتخاب رشته در مقابلش تجربی هست و تاریخ جغرافیا زیر چه چتری میاد؟
ببینید الان در حال از نظر اداری و در حال اون بحث فرمالش که اینها سه تا گرایش اینجا به هر حال وجود داره به صورت عمده، یکی ریاضی و ریاضی فیزیک در واقع هست، یکی تجربی و یکی هم علوم انسانی و اینها. من بیشتر در واقع الان من چیزی که فکر میکنم شاید بتونه به ما در این مورد کمک بکنه آقای دکتر اینه که به هر حال بحث انتخاب رشته تحصیلی و اینها سرفصلهاش چیه؟ ما باید مثلا اول به چه چیزی دقت کنیم، بعد دوم به چی، سوم به چی؟ حالا شاید بتونیم به هر حال از یا شاید بحث کلی در این مورد بتونه ذهن ما روشن بکنه که از چه کانالی باید به هر حال به این موضوع وارد بشیم.
ببینید موضوع اول و اساسی اینه که بچه ها در چه رشته‌ای درس رو راحت ترن، بهتر متوجه میشن، نمره های بهتری میگیرن یا علاقه بیشتری دارن که مطالعه کنن. عامل اوله. عامل دوم این که معمولا بچه ها تو این سن و سال یه نگاهی دارن به این که میخوان چه کاره بشن و یا در چه رشتهی تحصیل بکنن، میخوان چه بشن. حالا تو رشته علوم انسانی، پزشکی، مهندسی، معمولا برای دختر خب مهندسی کمتره ولی پزشکی و علوم انسانی بیشتر. سوم این که بر میگرده به این که بقیه دوستاشون در چه مسیری میرن و دوستای نزدیکش معمولا انتخابشون چه است. عامل چهارمش بر میگرده به میلشون برای ماندن در ایران، بیرون آمدن، چون اونا خودش از ذره تعیین کننده موانع و محدودیت هاییست که در ایران برای انتخاب رشته تحصیلی است. و شاید آخرش هم برمیگره به امکانات مالی شما که اگر واقعا ایشون بخواد تا عالی ترین مدارک و مدارج دانشگاهی بره، شما هزینه ها رو به راحتی میتونید تأمین کنید یا نه. یعنی اینا عواملی است که بیش از هر چیزی تعیین کننده است. البته تو سن و سال دختر شما معلومه که اگر نظری هم داره خیلی قطعی نیست، از اون گذشته میتونه بعدن تغییرش بده و غالب بچه‌ها این کار رو میکنن، هیچ اشکالی هم نداره. ولی حالا که قرار دیپلمش رو بگیره با یکی از اینا علوم انسانی و اجتماعی یا چیزی در این قبیل، خب باید بدونه وارد حریم دیگری از روابط انسانی میشه که البته برخی از رشته‌های خوبم اونجا هست. ولی اگر بره بخواد بره پزشکی، مهم اینه که آیا علاقه ای به این داره، با ماجرای مرگ و بیماری و دارو و بدن و اینا چقدر راحته، چگونه به موضوع نگاه میکنه. اینی که چون گفتید درسش خوبه، انتخابش بین تجربی و علوم انسانیه، بین این دوتاست. بعدش هم خب دیپلمش گرفت میتونه خیلی چیزا بخونه. البته درست است که در ایران اگر بخواد باشه، ارتباطی که بین دوره دبیرستان و دانشگاه هست خیلی مشخصه، ولی اگر فرض کنید بعد از دیپلم بخواد بره اروپا یا امریکا که دیگه اهمیت نمیدن که نوع دیپلم چیه، میتونه وارد کالج بشه هر رشته که میخواد بخونه. و ضمناً بچه ها باید بدونن که این انتخاب موقت اوناست تا اینکه بعد از 18 یا 20 سالگی اونجا که بهشون فرصت و اجازه میدن انتخاب کنن که چه رشته ای رو میخوان بخونن. خوشبختانه اینا هست جان.
یه سوال من در واقع حالا همین مسئله است که اصلا اینها الان چون خب در ایران حالا بالاخره اینجا این کارو میکنن و شاید هم حالا چاره دیگه‌ای ندارن که بکنن، که در سال دوم دبیرستان خب ما خودمون هم اینطوری بودیم، در حال انتخاب میکردیم که چه رشته میخوایم بریم. اما نمیدونم حالا از دید روانشناسی در حال اصلا اینا الان در سنی هستن که بتونن اصلا یه انتخابی بکنن؟
نه نه نه، اصلا این کار اشتباس عزیز. یعنی اینا مادام که ترجیحات باشه بله، ولی وقتی که موانع و محدودیت ها باشه نه. از یه نظر بله. هنوز ببینید در امریکا دو سال اول کالج رو به عنوان جنرال ایژوکیشن میشناسن، یعنی هیچ رشته ای رو حتی به فرد نمیدن، چه رسه به دوره دبیرستان. در امریکا دبیرستان ها هیچ انواع ندارن، یعنی یه مجموعه درسیست که فکر کنن همه باید بخونن. و همونطور که عرض کردم دانشگاه هم در دو سال اول درسشون رو میشه، چون فرض بر اینه که بچه ها بهتره 20 سالگی تصمیم بگیرن میخوان چه بخونن چه بکنن. درسته ممکنه جهت گرفته باشن و یا نظری داشته باشن، ولی تا اون زمان بهشون فرصت میدن. تازه در امریکا بعد از که شما لیسانستون رو گرفتید تقریبا 99% دانشکده های فوق لیسانس و دکترا میتونید جاتون رو عوض کنید، فقط یه حداقلی از شما آگاهی میخوان و الا اینجوری نیست که بگن تو چون شروع کردی تو این رشته باید بری اونجا. من خودم مثلا فرض کنین با وجودی که تو بحثای علوم اجتماعی و انسانی هستم، مثلا دیپلم من در ایران ریاضی بوده، ولی ماجرای دیپلم ریاضی من هیچ معنایی بعدن در ایران تا حدودی داشت، ولی نه اونقدر. و به همین جهت است که به نظر من دختر شما حالا فیزیک و ریاضی نمیخواد بخونه، تجربی و یا علوم انسانی هر کدوم انتخابشه. ضمن برای دختران معمولا اگر خیلی فرقی نمیکنه خب علوم انسانی بهتره، برای که به عنوان روانشناس، به عنوان کسی که درگیر یه مقدار فعالیت های ارتباطی و انسانی هست، خب خانوما هم بهترن، هم به دلیل ماجرای ازدواج و بچه دار شدن و اینکه برای یه مدتی نمیتونن کار تمام وقت داشته باشند و نیمه وقت یا پارت تایم یا پاره تایم دارن، پاره وقت دارن، خب اونا رو میتونن انجام بدن. این است که فقط کمکش کنین مهمم نیست. خوشبختانه این اوضاع هم مخصوصا با توجه به تغییراتی که در محیط آموزشی در سطح جهانی در صورت میگیره به ایران هم میرسه، اونا رو هم آسوده میکنه، ولی بیش از همه مسئله علاقه و اشتیاق خودشه. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر فکر کنین حرفا اون رو زدیم که هیچ، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشی.
اگه اشکالی نداشته باشه من پشت خط
میمونم،
چون یکی دو جمله دیگه.
تمنام کنم، خواهش میکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی، مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
عرض کنم آقای دکتر، حالا در مورد این موضوع، ما چیزی که برامون به هر حال مهم هست، یکی اینه که خب ایشون اگر در زمینه استعداد بیشتری داره که حالا ما هنوز نمیدونیم حالا هست همچی چیزی یا نه، که خب تو این زمینه به هر حال چشیده بشین اون سمت بره به هر حال در اون زمینه تحصیل و یا کار بکنه و بعد به هر حال شغلی که در آینده میخواد داشته باشه رو بهش علاقه داشته باشه دیگه. به نظرم شد حالا حداقل ما فکر میکنیم مهمترین مسئله این موضوع ها باشه و یه نظر اینجا در حال
نه، شما بیش از حد، ببخشید من خیلی بیش از حد نگرانید. من اگر دخترم 18 سالشم بود اینقدر موضوع اینجوری نگاه نمیکردم. بعدم اینقدر شما جای او فکر نکنید، من میترسم بعدن جای اونم بخواید برید شوهر کنید. نه قربونتون، بگذارید. نه دیگه، شما بیش از حد میخواید پدری کنید. نه لطفا یه اعلام.
نه با... البته من حالا به گذشتی در واقع این رو به خودش تصمیم میگیره، ما در موردش هیچ تصمیم
نه. آخه شما با این همه با این همه عقیده و نظری که دارید هیچ بچه خودش تصمیم نمیگیره. آخه ما پدر مادرها این حرف به بچه ها میزنیم که هر کار دوست داری بکن، ولی اصلا هم چه حرفمون بچه ها باور نمی کنن. من صدها بار تو کار روان درمانی تراپی با پدر مادرای روبرو بودم که در شرایط بدی به پسرشون دخترشون گفتن هر کار دوست داری بکن، ما کاملا باید موافقیم، ولی بچه باور نکرده. ولی که 550 دفعه از پدر مادرش شنیده چی خوبه چی بده، چه موضوعی مهمه چه موضوعی مهم نیست، حالا بعد از 50 بار یا 500 بار بگیم نه ولش کن که باور نمی‌کنن. نه ببینید، اولا تو این سن و سال اونقدر مسئله ای نیست، بچه ها دقیقا نمیدونن کی هستن چی هستن کجا میخوان برن چه کار باید بکنن. شماره 1. 2. الان موضوع مهم نیست، یه انتخابیست بین رشته تجربی و بین رشته علوم انسانی. بنابراین با توجه به ماجرای تاریخ جغرافی که خودش گفته، معلومه گرایشش به سمت علوم انسانی بیشتره. ضمناً برای خانما اون رشته ها گفتم با توجه اگر شما مشکلات خاص مالی ندارید، اگر دخترتون قرار نیست برای گذران زندگیش بلافاصله بعد از مثلا دیپلم یا لیسانس کار بکنه و ضمناً به هر حال دختری است که به با توجه به شرایط خانوادگی به ازدواج فکر میکنه، به داشتن بچه فکر میکنه، دیگه موضوع درس میره به سمت این که واقعا علاقه و اشتیاقش چیه فعلا، بعدم میتونه عوض بشه. خودتون خیلی گرفتارش نکنید. ولی حالا بذارید من اگر ازش بپرسم که بین این دو تا رشته تجربی و یا علوم انسانی کدوم رو انتخاب میخوای بکنی، فکر کنید پاسخش به من چیه، خودش چی میگه؟
آقای دکتر هستن، اگر شما مایل هستید باشید
من حتما اگر دلش میخواد خوشحال میشم.
خواهش میکنم، پس من گوشه با اجازت میدم
تمنا میکنم. پس خواهش میکنم.
الو.
الو سلام عزیز.
الو سلام، خوب هستی؟
من خوبم. ببین بابا میخواد برای تو اسمای بچه و شوهر و اینا برات پیدا کنه، دیگه چی کار میخواد بکنه برای تو؟ خب تو چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من تک بچه هستم، خواهر برادر ندارم.
آه خب پس کار در اومده، بنابراین مادر و پدر همه چیزایی که خودشون نداشتن میخوان توی تو باشه. حالا تو اولا به من بگو درست خوبه، خیلی خوبه، عالی، کدامی؟
من فکر میکنم خوب باشه، نه خیلی عالی باشه، فکرم خوب باشه.
خب به من بگو به چه ورزش های علاقه مندی، چه میکنی؟ ورزش
من اسکیت دوست دارم، بعد سعی میکنم به طور حرفه‌ای ادامش بدم.
ولی توی فوتبال و بسکتبال و والیبال و اینا نیستی؟
نه، من ورزش توپی دوست ندارم.
ورزش جمعی دوست نداری؟
نه توپ دوست باشه اصلا دوست ندارم کلا.
چرا؟ بهت میخوره از بچگی توپ سر و صورتت زدن؟ چی بوده داستان؟
نه یه ذره راحت نیستم باشون، یعنی مثلا با والیبال و اصلا اینجور چیزا راحت نیستم.
حالا من بگو که با توجه به وزن تو قد تو اینا از بیشتر بچه ها بلندتری قویتری متوسطی کوتاهتری چگوری هستی؟
متوسط، نه زیاد، نه قدم بلندم زیاد.
حالا به من بگو چرا پدر مادر تو غیر از یه بچه نخواستن؟ تو وقتی اومدی گفتن اگر اینقدر بده دیگه نمیخوای؟
نه نمیدونم، خودشون گفتن که ما خب تو مثلا کافی بودی، بعد گفتن که ما فکر کنیم مثلا تو خودت تنها باشی شاید بهتر باشی.
نه خب حتما اون اشتباه کردن. حالا او که شده تو یادت باشه از این اشتباه ها نکن. حالا به من بگو عزیز، دلت میخواد واقعا چه رشته ای بخونی؟ یعنی دلت میخواد چی کاره بشی وقتی بزرگ شدی؟
من بچه که بودم خب خودم دوست داشتم، یعنی واقعا برنامه این بود که میخواستم برم تاریخ بخونم، بعد میخواستم تازه برم تو دانشگاه آکسفورد هم بخونم، یعنی کلی هم برش برنامه ریزی کردم.
نه سب کنم، سب کن
به شغل آینده هم اصلا فکر نکردم.
نه سب کن به من، سب کن به من بگو، چون به من بگو از چه سنی میخواستی بری تاریخ و چند سالت بود؟
10 سالم بود فکر کنم، 8 سالم اینا.
چه چیزی تو تاریخ بود برات جالب بود که میخواستی بری بخونی؟
نمیدونم، جالب بود برام، یعنی میخوندم مثلا این کتابا رو، مثلا تاریخ مصر خیلی دوست داشتم، مثلا همینجوری میخوندم خیلی خوشم میومد، همینجوری احساس کردم اطلاعاتم بالاتر داره میره. بعد مثلا میخواستم بزرگ شم و خودم آدم مستقلی باشم. حالا نمیدونم بابام حالا چه فکری میدونه من کرده، گفته که حالا بابام میخواد برای من حالا شوهرم پیدا بکنه. مثلا به همچی چیزی فکر نمیکرم، فکر میکرم مثلا میخوام بزرگ شم، میخوام مثلا یه آدم مستقلی باشم، خودم تنهایی بتونم بزرگ بشم، یعنی خودم کار بکنم، خودم پول در بیارم، خودم زندگی خودم رو بگذرونم.
خب لبته بابا راجب شوهر نگفت، من سر به سر تو گذاشتم، چون دیدم پدر میخواد برای تو همه تصمیم ها رو بگیره و الا ایشون الان تو درس تو مونده. حالا به من بگو که دانشگاه کمبریج از کجا در اومد؟ اون از کجا سر کلش پیدا شد؟ آکسفورد از کجا پیدا شد؟ آکسفورد از کجا؟
من کلن خیلی بچه، از اونجا که خیلی بچه مثبتی بودم کلن مستند و اینجا شده زیاد میدیدم، بعد مثلا آخرش این میزد دانشگاه آکسفورد، مثلا این دانشمند میومد مثلا از دانشگاه آکسفورد اینا، بعد کلن من یه دانشنامه یاد داشتم کلن از دانشگاه آکسفورد بود، مثلا کلن دیگه خیلی علاقه من شدم و دیگه گفتم شاید حتما جای خوبیه. یه ذره تو اینترنت هم سرچ کردم، یه ذره عکساشو نگاه کردم و دیگه خوشم اومد.
نه خب معلومه دانشگاه آکسفورد به هر حال یکی از دانشگاه بزرگ و معتبر دنیاست، خیلی هم خوبه. حالا به من بگو تو چند تا دوست دختر نزدیک و صمیمی داری؟
یکیشون هستش که فکر کنم 8 سال تقریبا با هم دوستیم، همسایه بودیم، بعد امسال که رفتم یه ذره دوستام از دست دادم، یعنی از راهنمایی که اومدم دبیرستان یه ذره از دست دادم دوستامو، چون اصلا اومدم یه محله دیگه درس خوندم، بعد اصلا بچه هاشو اصلا من نمیشناختم.
چرا اومدی جای دیگه بخونی درس عزیز؟
آقا مدرسه نزدیک خونم و من خودم فکر میکردم اصلا زیاد خوب نباشه، چون بچه ها میگفتم اصلا خوبه مثلا بعد نیست، ولی من اصلا میخواستم یه جایی باشه که بتونم خوب درس بخونم توش. مدرسه قبلیمو مثلا حالا نمیخوام بگم بچه هاش مثلا درس نمیخوندن، یه در نمیخوندن، من مثلا سر کلاس هی میومدن یه سوال میپرسیدن که مثلا مربوط میشد به این که خودشون باید بخونن، و مثلا یه وقتی کلاس گرفته میشد مثلا من نمیتونستم مطلبای اضافی رو بخونم یا مثلا معلم اون یاد بگیرم، بعد این شد که من مثلا کلا نتونستم هم مدرسه نمونه دولتی قبول بشم، اصلا تیتوشان خوب ندارم، یعنی اصلا امتحانشو اصلا خوب ندارم، اصلا نتونستم مدرسه نمونه دولتی قبول بشم.
حالا ببین عزیز، من اگر بخوام راجع به تو بگم، تو به خاطر اینکه فرزند تنهای خانواده بودی یه مقدار زمینه‌های تخیلی و تصوری خوبی داری و به همین جاست که وقتی تو تلویزیون برنامه‌های مربوط به تاریخ، اونم تاریخ قدیم و مثل مصر و اینا رو دیدی یا شنیدی، به این موضوع علاقه من شدی. علتش هم این است که یه مقدار ذهن رویایی و تخیلی داری و خب این خودش میتونه تو برخی از زمین‌ها به خاطر اشتیاقی که تو داری برو کمکت بکنه. و بعدم البته اگر یه رشته حتی مثل تاریخ رو بخونی تا آخرش بری، از یه جایی مثل دانشگاه‌های معتبر مثل آکسفورد مدرک بگیری، اونم مثلا دکتراتو بگیری، خب به هر حال در دنیا به عنوان معلم و استاد میتونی عمل کنی. ضمناً به خاطر اینکه بچه تنها هستی برای معلمی خوبی، برای که الان شنونده ها متوجه میشن که با وجودی که 15 سالتی مقدار حرفای 30 ساله و 50 ساله هم میزنی، میشه دید. یعنی علتش این است که خانم بزرگم شدی. حالا به من بگو اصلا نظر راجب ازدواج و بچه چی عزیز؟
من یه نظر خوبی راجب بهش ندارم. حالا خودم حالا فکر میکنم یه ذره نمیدونم، حالا شایدم الان فکرم اینجوریه، شاید مثلا بعدا نظرم تغییر کنه، ولی من فکر میکنم مثلا خودم دوست دارم یعنی مستقل زندگی کنم.
آخ مستقل، آخ ببین عزیز، یه تفاوتی است بین مستقل و جدا و تنها. اگر من و تو رفتیم توی اتاق درمونو بستیم با هیچ کس حرف نزدیم با هیچ کس کاری نداشتیم، کسیش استقلال نیست، اسمش جدایی، تنهایی، انزوای. یعنی ببین عزیز، تفاوت مستقل با منزوی اینه که آدم مستقل یا آدمی است که همه جا هست ولی فکرش، عقیدش، نظرش، راهش، تکلیفش روشنه. میره یه مهمونی بر اساس اصولی که باور داره عمل میکنه. این مشروب نباید بخوره، نمیخوره. اگر مواظب حرف زدنش باید باشه، مواظب حرف زدنش هست. اگر لباس مناسب باید بپوشه، میپوشه، ولی استقلال خودشو حفظ میکنه، ولی همه جا هست. اما روزی که آدم گفت نمیخوام برم مهمونی، میخوام در رود خودم ببندم با کسی کاری نداشته باشم، اسم این دیگه استقلال نیست عزیز. تو علائم اون رو نشون میدی، یعنی حرفای دیگه ای هم که زدی حتی علاقت به تاریخ و اینام برمیگره به این که باز بخوای از امروز و اینجا یه ذره بگریزی بری سراغ دیروز و آنجا. و خب این یه مایه ایست که توی بچه‌های تک پیدا میشه. این همون تفاوتی است که برخی از اوقات، چون شاید به بحث تاریخ هم مرتبطه، مسئله سنت و مدرنیته، این تفاوت‌ها رو باید دونست. حالا برگردیم سراغ کیس تو عزیز، مورد تو. به نظر من تو قراره بخوای بری یه جا یه تستی بدی، تستی که نشون میده اون گرایش های تو چیه. حتما روانشناس های در ایران هستن که این نوع تست رو، که تست سنجش به نوعی استعدادها و قابلیت ها و یا گرایش و تمایلات تو در رشته تحصیلیت رو مشخص بکنن. اونو به نظر من تو تابستون، الان نه، تو فرصت تابستون این کارو بکن، دنبالش برو که کمی بفهمی چه خبره و بعد از اون تصمیم بگیر. ضمناً هم به نظر من حتی اگر تو دلت بخواد تو رشته های علوم انسانی هم درس بخونی و کار بکنی که به نظر من میتونه خوب باشه، هیچ دلیل نداره که مثلا با رشته های تجربی به عنوان پایه کار داشته نباشی. یعنی به اندازه کافی مثلا فرض کن فیزیک یا شیمی و یا بیولوژی ندونی، برای که اینا به من و تو میگه چجوری پامون رو باید محکم رو زمین بگذاریم تا بتونیم تخیلمون رو و یا تصورمون رو به گذشته مثل تاریخ یا به همکنون موضوعی روانی اجتماعی الان مرتبط یا معطوف کنیم. به نظر من هر دوتا رو میتونی بخونی. با حرفایی که از تو شنیدم بهتر یه مقدار نظام عقلی و منطقی تو قوی تر باشه و شاید تجربیه بهتر باشه عزیز. ضمناً تو اگر به اندازه کافی گفتم فیزیک و شیمی و بیولوژی بخونی، حتی واقعیات علوم انسانی و اجتماعی رو خیلی بیشتر و بهتر میتونی درک بکنی تا دوره دبیرستان که معمولاً اونقدرها درباره علوم اجتماعی جز یه مقدار اطلاعات، information و نه علم، ساینس حرفی نمیزنن. اینی که من ترجیحم علوم تجربیه بله تو، ولی بعدن یادت باشه تازه با دیپلمت اگر بخوای میتونی رشته‌های مختلف بری، به ویژه اگر شرایط ایران رو به هر حال یا نخوای یا بشه دگرگون کرد، یا اگر امکان داشته باشه حالا که می‌خواستی بری آکسفورد و اگر خانواده موافق باشن خودت بخوای و بتونی بری خارج درس بخونی. اینه که شاید رشته تجربی برای تو بهتر باشه، ولی اگرم رفتی سراغ علوم انسانی، خب از حالا یه مقداری بیشتر جهت گرفتی که برای سنت زوده. اینه که من اگر به من بگی که حتی 17 سالتم که شد هنوز دقیقا نمیدونیم خواهی چه بخونی. من هیچ عیب و ایرادی توش نمیبینم. آدمایی دچار اشکال تو زندگی میشن که از 6 سالگی و 7 سالگی و 8 سالگی تصمیمای خیلی جدی گرفتن پاشم ایستادن، چون اون زمان وقت تصمیم گیریه این چنین سخت و سنگین نیست. اینه که پیشنهاد من، توصیه من به تو اینه که عزیز صبر کن، این تست رو هم بده، بعدم با آدمای مختلف صحبت کن، ببین چه جور کارهایی رو دوست داری. هنوز خوشبختانه فرصت و وقت بسیاری داری که رشته مناسب خودت رو انتخاب کنی و مطمئنم که حتماً به اون چیزی که بخوای بدونی و یا مدرک شدش بشی حتماً خواهی رسید. فقط کافیست که مرتب و منظم کار خودت رو بکنی. من به پیام هم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو و پدر جون صحبت کردم.
ممنون.
مرسی ازم. مواظب خودت باش عزیز. مرسی از خدافظ. چنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش that.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818 268 9077، 818 268 9077، www.drhelen.net.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان، 312-475-2144، عضو 38 ایرانیان.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951، 748-8951.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را میشنود و در سراسر جهان شنیده میشود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از دوشنبه تا پنجشنبه ما از ساعت 6 تا 8 برنامه زنگ تفریح رو داریم. البته از ساعت 6 تا 6 و 16 دقیقه خانم مجده حبیبی مشروع اخبار رو با آقایتون میرسونن و به یک اعتبار از 6 و 20 دقیقه تا 8 این برنامه زنگ و تفریح است. روزهای دوشنبه تا پنجشنبه و روز جمعه برنامه آقای زاون خواهد بود تحت عنوان سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان، 6 تا 8 بعد از اون. اما از ساعت 8 تا 10 شب ما برنامه‌های متفاوتی داریم. دوشنبه این سشن ویت دکتر فرید هولاکویز، پرسش و پاسخ درباره موضوعی روانی که امروز خواهد بود. سه‌شنبه ها خانم فیروزه خطیبی هنر و زندگی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. چهارشنبه ها همراه با سوزان خاتمی است. پنجشنبه ها عاشقانه خانم مجده حبیبی و جمعه دو برنامه خواهد بود. یکی از ساعت 8 تا 9 برنامه مجله خاورمیانه و 9 تا 10 ایستگاه شب، ضمناً هر شب یا هر روز از ساعت 10 تا 12:30 شب برنامه آقای میبودی بازپخش داره و فعلا البته تا هفته آینده احتمالاً بازپخش برنامه سلام امروز به دنبال خورشید و شهد و شکر رو از ساعت 12 تا 6 به مدت 6 ساعت هست خواهیم داشت. با شنونده گرامی بقی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید خانم. مرسی عزیز.
من یک بار سال گذشته خدمتتون تماس گرفتم در مورد مشکلم که گفتم براتون که من با یه آقای آشنا شدم که با هم حالا ارتباط داشتیم. من بعد از 2 سال متعهد شدم، ایشون متعهل هستن و من یعنی 2 سال به من نگفته بود و ما با هم ارتباط داشتیم. بعد از این که من متوجه شدم خیلی حالم بد شد، خیلی اوضاع خیلی بدی داشتم که وقتی با شما صحبت کردم، البته یکی 2 سال از اون قضیه گذشته بود که من با شما صحبت کردم، شما گفتین که به این فرد شما معتاد شدین، یعنی از وابستگی گذشته و در حالت اعتیاد هستین. منو فرمودین که برم پیش دکتر. من پیش روانپزشک رفتم و همچنین مشاور، البته مشاور مرتب نمیرفتم اما روانپزشکم رو مرتب الان دارم میرم. اما
آیا دارو هم بهتون ببخشید؟
2 سال هست حالا.
ببخشید منو. آیا روانپزشک به شما دارویی هم داد؟
بله.
چه دارویی؟ برای چه چیزی؟
من از اونجایی که داروی کلن وسواس که دارم، داروی ضد افسردگی آسنترا و ویلمان رو برای هم به هر حال هر دو کمک میکنن به من، برای هم استرابم هم برای این که این وابستگی یکم کمتر بشه. گفتن دکتر که اینو من برای شما تجویز کردم. من خیلی بهتر شدم از لحاظ اینکه مودم خیلی بهتر شد، خلقم خیلی خوب شده بود، یعنی خوب شده الان و اون حالت ناامیدی و یأس خیلی کمتر شده، خیلی کمتر شده و نگرانی هام خیلی کمتر شده. البته برنامه های شما رو مرتب گوش میدم، خیلی مثلا نظام فکری من خیلی تغییر کرده، آرومتر شدم کلا. اما با وجود این که من نزدیک الان 1.5 سال پیش این دکتر میرم و مرتب دارو رو مصرف میکنم، البته گهگاهی هم پیش مشاور میرم که الان دارم میرم، ولی من با وجود این باز هم با این آقا ارتباط دارم، یعنی با هم ارتباط برقرار کردیم و ایشون مایل هستن که با من ادامه بدن، ولی من الان توی مرحله قرار گرفتم که نه میتونم با اون آدم بمونم، یعنی نه اصلا این حالت رو دارم که بمونم باش، نه میخوام دل بکنم، نه میتونم دل بکنم، یعنی اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم و میدونم که باید من این رابطه رو تمومش کنم، اما در واقع من هیچ اصلا نمیدونم باید چرا نمی کنم این کارو.
حالا به من بگید ببخش عزیز من هیچ یادم نیست چون وقت اونم کم. شما چند سالتونه؟
من 33.
اون آقا چند سالشونه؟
36.
ایشون فرزندی هم دارن از اون ازدواج؟
بله.
یه دونه یا بیشتر؟
دوتا.
به من بفرمایید که شما چی خوندی، چه میکنی؟
من رشته علوم آزمایشگاه خوندم، بعد الان کار میکنم.
اوکی. به من بفرمایید که هفته ای مثلا چند دفعه شما همدیگر رو میبینید؟
ما خیلی کم همدیگر رو میبینیم، مثلا ما همش با هم دعوا میکنیم، مثلا موقعی که صحبت میکنیم، ولی من شاید هر 2 ماه یه بار، 1 ماه یک بار، ولی وقتی که یعنی من هنوز اون شوق و ذوق، هنوز اون اشتیاق برای دیدنش رو دارم، یعنی هنوز احساس میکنم، یعنی هنوز اگه مثلا یه موسیقی بذارم میشینم و گریه میکنم، یعنی از اون قضیه 5 سال داره میگذره ولی من همچنان، یعنی از آشنایی اولمون 5 سال میگذره ولی من انگار همین دیروز بود که با ایشون آشنا شدم، هیچی تغییر نمیکنه. من نمیدونم خیلی رو خودم دارم کار میکنم، خیلی هم کار کردم، برنامه های شما رو گوش میدم. من نمیدونم چی
نه آخه سبقه سبقه این
موضوع
نه چرا ما آخه شما چرا فکر کنید چیزی اونم در با توجه به نوع رابطه‌ای که با ایشون دارید یک و ضمناً ماهی دو ماه یه دفعه همدیگر می اصلا اسم این رابطه است که شما با بقیه اوقات در ذهنتون با مزه کردن این فکرها و خیالای بیخودی یه بازی ذهنی شماست که حالا میگید من به شما گفتم احتیاط به ایشون دارید عمل کنید. آخه اشکال کار در اون عزیز این چه چیز خوبیه که آدم یه کسی رو دو ماه یه دفعه ببینه؟ یعنی چی؟ علاوه این همه اشتیاق دارید، خب چرا اگر اشتیاق دارید بعد میخوام بدونم چرا مثلا زودتر یا بیشتر هم دیگر رو نمیبینی؟
به خاطر اینکه من نمیتونم، من این رابطه رو این شکلی نمیخوام. من میخوام که مثلا اون بیشتر پیش من باشه، من میخوام اون نیازهای منو برآورده کنه و اون کمتر میتونه این کارو بکنه. یعنی در واقع من همه چیزو با هم میخوام، یعنی میخوام از یه طرف میدونم که نمیتونه این کارو بکنه، از یه طرف دیگه چون اون نمیتونه نیازهای منو برآورده کنه، بنابراین من میگم که چرا من موندم تو این رابطه.
نه مال حرفم
این نیست، یعنی از یه طرف در تضاد، یعنی یه طرف میگم نباید بمونم، از یه طرف نمیتونم نمونم.
نه نه این حرفا نه عزیزم صبر کن، این حرفا رو تکرار نکن چون که بی‌معنی است عزیزت، به یک بار بی‌معنی است. نه سوال منو جواب بدی، شمایی که اینقدر اشتیاق به بودن با ایشون و دیدار ایشون دارید چرا یک ماه یا دو ماه یه دفعه هم دیگر می، چرا هفته چهار دفعه هم دیگر نمی، اشکال کار چی هست؟
من فکر میکنم که شاید اون آدم خیلی کمتر دوست داره، یا شاید بشغلش زیاده نمیتونه. من دوست دارم ولی اون نه، اون کارش زیاده. من احساس میکنم نمیخواد، نمیخواد اینقدر وقت بذاره.
خیلی خوب،
درست
ترین جمله‌ای
که بتونم.
حالا فرض کنید ایشون یه اتفاقی براش افتاد و نباشه، شما آیا میرید سراغ کسی دیگه یا نمیرید؟ یا میرید باز میرید سراغ؟
نمیرم دیگه، من اصلا نمیرم.
چرا؟
من اگه تصمیم نهایی رو تو ذهنم گرفتم که با این آدم بالاخره یه روز ازدواج کنم، یه میدونم یه چیز تخیلیه،
نمیدونم. قبلا من دفعه قبل شما گفتم معتادید، خب حالا میتونم بگم یه ذره بیشتر از معتاد. آخه این حرف ها یعنی چی عزیز؟ یعنی من یه چیزی رو میدونم ولی میدونم که اون چی که میدونم درست نیست. چی رو میدونید؟ شما یه رابطه ای دارید، ایشون هم شما رو ما یه دفعه دو ماه یه دفعه، اونم احتمالا یه چیزی میخواد، شما هم که دنبال بازی میگردید که درگیر یه زندگی نشید، به دلایل بسیار با ازدواج مسئله دارید، با بچه دار شدن مسئله دارید، بنابراین اون رو این رو علم کردید برای که بگید مشغول. یعنی درست مثل آدمی است که دستش فرض کنید شمشیر بود، اون دستش هم سپر بود، گفتن چرا نجنگیدی؟ گفت با دندونام بجنگم، این دستم شمشیر بود، دستم سپر بود، گیر بوده. شما الان یه همچین بازی رو درآوردید، این بازی رو هم میشناسیم عزیز. یعنی ایشون رو شما اومدید علم کردید برای اینکه خودتون بگید که من یک کسی رو دارم، بعدم هر وقت بهتون فشار اومد که این رابطه خوب نیست بگید نه یه روزی ازدواج میکنم، وقتی که اون فشار ازتون میره کنار به خودتون برمیگردید میگید احتمالاً ازدواجی در کار نخواهد بود، برای که شما نمیخواید ازدواج کنید عزیز. ببینید بسیاری از آدما با وجودی که کاملاً به دنبال همسر هستن نمیخوان همسر بگیرن. من صدها مورد شدیدم رو خط رادیو تلویزیون هم فراوان دوستان اومدن که فقط بازی در میارن برای که ایام مخصوصا برای خانم‌ها از 40 بگذره، بالا با خاطر آسوده بگن ما کوششمون کردیم، با چند یا چندین نفرم رابطه داشتیم ولی نشد، هر کدام یه مشکلی پیدا شد و حالا ما به اینجا رسیدیم. علتش این است که ته وجودشون به دلایلی که میشه در آورد، اصلا هم کار مشکلی نیست، اونا به این نتیجه گیری و تصمیم رسیدن که ازدواج و صاحب فرزند شدن حتما از یه طرف با استراب، همیشه استراب توشه، استراب و وحشت و ترس همراهه، از یه طرف با فشار در جهت عدم انجام مسئولیت و یه مقدار احساس ناتوانی و ضعف در خود که من از عهده اداره خودم هم بر نمیاد، چگونه میخوام مواظب دیگران باشم. بنابراین بعد یه مایه فلسفی برای خودشون یا یه فلسفه بافی میکنن که در دنیای این چنین سخت و بد آدم برای چی بچه به این دنیا بیاره، همه اینا رو میشناسیم. و من توصیه‌ام به شما این است که من یه سیدی دارم، چرا ازدواج چرا طلاق 8 ساعته، اگه شنیدید یکی دو دفعه دیگه بشنوید، اگه نشنیدید حتما یکی دو بار بشنوید، برای اینکه چرا آدم‌ها ازدواج نمی‌کنن یا اصولا نگاه شما راجع به مسئله طلاق خیلی از اوقات میتونه نشون بده که چرا شما به اینجا رسیدید عزیز. و به همین دلیل حرفی که میزنید به عنوان نتیجه درسته، ولی در واقعیت نه، یه اشکالی پیچی اینجا توش هست که روانشناس به کمکتون کنه. و تعجب من این است که چرا هنوز این راز رو برای شما باز نکردن. تو چند جلسه میشه فهمید از کجا میاد؟ و چون آنچه رو که علت این موضوع هست رو میشه در صحنه و در نور آورد و انرژیشو گرفت، سم و زهرشو گرفت، میشه شما رو آزادتون کرد. نه به خاطر اینکه ازدواج کنین، به خاطر اینکه خودتون درگیر یه بازی آزاردهنده بی لذت یا کم لذتی که پایان خوب و خوشی نداره نکنین و بعدن هم با خودش پشیمونه. جان جان
من من حالا با بود صحبت داره میگه، من خودم خیلی نگرانم، یعنی نگران این هستم که وقتم داره میگذره، من بی نهایت نگران این قضیه هستم و شاید به خاطر این هستش که هی خودم به در دیوار میزنم که این فکر این آدم بیاد از سرم.
آخه اون کار نمیکنه عزیز. عزیز اصلا با ذهن هرچی بیشتر ورورید قویتر و نیرومندتر میشه. من همیشه عرض کردم، من الان به شما بگم لطفاً به سگ سیاه فکر نکنین، خواهش میکنم به سگ سیاه تخیل برای پاید یک دقیقه لطف کنین به سگ سیاه فکر نکنین، نه نکنین، یعنی باز خب سگا همینجوری میان، ما نمیتونیم به مغزمون اینگونه بریم که من میخوام راجع به این آدم فکر نکنم، مثلا این معنا نداره عزیز. من و شما باید اینقدر مشغول باشیم که این فکر را سراغمون نیاد. همیشه گفتم زندگی رو باید اینقدر با کار پر خوب پر کرد که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه. برای شما وقتی که یه آدم تنهایی هستید، جدا هستید، نشستید با تخیلات و تصورات خودتون خوشید، با اون به اصطلاح یه حالی میکنید که با واقعیت نمیکنید. شما یه آدم کاملا ذهنی خیالی رویایی هستید و در حقیقت مثل یه آدم خوابه که همه خوابا رو میبینه ولی هیچ تغییری تو زندگیش اتفاق نمیفته. و اون چیزیست که باید به شما کمک بکنن. شما یه جای گیر دارید، یه جای شما استاک شده، یه جا فریز شدید، یخ زدید، یختون رو باید باز کرد. حالا هر کار دلتون بخواد بکنید بکنید. کجاییشو اگر
آقای دکتر ببخشید، من با وجود اینکه حالا شما میگین که مثلا شما دوست ندارید که ازدواج بکنید یا بچه، من فوق العاده خیلی زیاد دوست دارم مثلا بچه دار بشم، یعنی از بچه دار شدن خیلی لذت میبرم، خیلی دوست دارم، اصلا ازدواج کردن رو خیلی دوست دارم، ولی همش احساس میکنم این آدم و این موضوع و این جریان مانع این
اصلا مانع همچی چیزی نیست. شما مانع برای خودتون درست کرد، علمش کردی، هیچ چیز عجیب و غریبی اصلا. فرض کنید شما فردا صبح تصمیم گیرید تلفن رو پس کنید به اون آدم هم بگید که دیگه من زنگ نزن، کاری به کار من نشه، نمیخوام تو کارشو، هیچ اتفاقی بدی تو زندگیتون نمیفته، چی میشه؟ هیچی. آخه هیچ آدمی عزیز، شما که به همچین آدمی احتیاج نداری، هوا که نیست، در یه جایی که هیچ غذا نیست که ایشون غذا نیست، ایشون فرض کنید یه بلوز اونجا هر وقت دلتون خواست دو ماه یه دفعه شما میرید میپوشید، بود نبودم نبوده، آخه دکون باز کردی عزیز، یعنی این خودفریبی است که من نمیتونم. چی نمیتونی؟ شما چیزی ندارید که بتونید، مثل که من میگم من نمیتونم این همه خونه رو تو این خیابون به شما بدم، مخصوصا مالک این خونه من نیستم، من خونه چی رو به مردم بدم یا ندم که بگم نمیتونم؟ شما یه حرفی عزیز،
من احساس میکنم که مثلا رابطه ای که مثلا با این آدم داشتم دیگه با هیچ کس دیگه
نباشه، اصلا نباشه، اصلا عزیز من نباشه. من یه دفعه رفتم یه جای غذا خوردم خوشمزه بوده، حالا که روزه نمیگیرم بمیرم یا غذا نخورم که بمیرم، نبوده که نبوده، سو وات؟ مگر قرار یه چیزی که خوبه همینجوری پشت سرم بشه؟ برای شما با این آدم چی داشتید و اصلا الان چی داشت؟ آخه چرا آدم خودشو گول بزنه عزیز؟ من برگردم بگم چون من یه لباس خیلی قشنگ پوشیدم که همه گفتن به به و دیگه مثل اون لباسی پیدا نمیشه، یا فقط همینو میپوشم که مال وسواسه و حتی مال ادیکشن، یا این که برگردم بگم دیگه اصلا من لخت و پتی این ور اون ور میرم به دلیل اینکه اون لباس به اون خوبی پیدا نمیشه. آخه اینم شد استدلال من؟ چون فرض کنین رفتم به یه مهمونی خیلی خوش گذشته و مهمونی دیگه اینقدر خوش نمیگذره، تصمیم گرفتم به هیچ مهمونی نرم. آخه عزیز این چه جور استدلال عقلی منطقیه؟ یه دفعه یه دختر خانمی که حرفای دیگه‌اش عادی و معمولیه، چرا یه مرتبه تبدیل میشی به یه خلوچلی که چرت و پرت میگه دیگه؟ من شاید پیدا نشه، خب نشود، اصلا رابطه شما ندارید، نه بازی عزیز، همچین خبری نیست. رابطه مایی یه دفعه دو ماهی یه دفعه کجاش رابطه است؟ که دیگه شاید مثل این پیدا نشه. بله، به این بی اهمیتی و بی ارزشی و بی فایده ای و بی لذتی، بله، حق با شماست. بس ببین نگاه من به تو چی، به موضوع چه جوریه. نه اصلا این دکونو ببند عزیز، بی خودی حرفایی به خودت میزنی، خودت خودتو گول میزنی که شاید پیدا نشود. خب نشود، مگر قراره؟ آخه الان چیزی نیست که پیدا بشود یا نشود. آدم که به خاطر یه حادثه همجوری قانون درست نمیکنه برای همیشه. پس بنابراین مردم اگر در یه چیزی بیش از یه چیز دیگه لذت بردن که همون روز اولی باید بیشترین لذت باشه، تا آخر عمرشون هیچ کاری نباید بکنن. اولین باری که کسی دیدم خیلی خوشم اومد، دیگه فکر نمیکنم از هیچ کسی اینقدر خوشم بیاد. آخه اینم شده حرف. در حالی که اون مثلا
همین چیز گیر کردم. اصلا سوزنم
انگار اصلا گیر نکردی بابا جون، میخوای گیر بکنی. یعنی خب مثلا این است که من برگردم بگم که یه مگس نشسته روم اینقدر سنگینه که من دیگه نمیتونم تکون بخورم. فیل که ننشسته رو. دست از بازی بردار عزیز. اس گیم. یعنی اصلا یه بازی، حق بازی با خودت میکنی، نه با کسی دیگه. این چه سیاه بازی و بازی کسی این حرفا رو به تو بزنه راجع به هر چیزی دیوونه میشی. من چون یه ماشین خریده بودم خیلی خوب، دیگه ماشینا به اون خوبی قبلا درست میکنم، تمام عمرم دارم پیاده میرم. بازی در نیار. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. مواظب خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی. بایزیز. چنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما روز امروز بعد از ظهر ساعت 4 تا 6. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد